اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ان شاء الله این محافل و این مجالس مورد رضایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود و موجب تسلی بر غم‌های قلب آن بزرگوار قرار بگیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با عظمت حسینی از منظر وحی، از منظر روایات، این موضوع صحبت بود. انشاءالله این روایات و این احادیث و معارف اهل بیت که خوانده می شود و شنیده می شود در قلب ما، در جان ما بنشیند و تبدیل به اعتقاد و عمل و ایمان در همه ما بشود انشاءالله. اولین محوری که در این موضوع ورود میکنیم بعد از اتمام مقدمات، اگرچه هنوز مقدماتی بود دیگه، ما به جهت اینکه خوف این بود که اصلا به اصل موضوع نرسم دیگه از سایر مقدمات صرف نظر کردیم، از امشب وارد اصل مطلب و اصل موضوع میشویم. اولین محوری که در ارتباط با عظمت حسینی از منظر وحی باید مورد صحبت قرار بگیرد و ما وارد می شویم، عظمت خود شخص شخیص و نفس نفیس آقا سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه است. خود شخصیت آقا امام حسین و مقام حضرت و جایگاه حضرت در عالم اگر از منظر وحی، از منظر روایات و آیات تا حدی معلوم بشود که چه مقدار عظمت دارد، طبعاً حول محور آقا امام حسین علیه السلام مفاهیم و حقایق دیگری هم که شکل میگیرد عظمت پیدا میکند. بنده اگر خیلی شخصیت، فرض بفرمایید مثلا، حالا مثال شخصی نزنیم، خانه کعبه به جهت اینکه بسیار بسیار اهمیت دارد، پرده خانه کعبه هم به تناسب خانه کعبه عظمت پیدا میکند، چون آقا امام رضا علیه السلام بسیار بسیار مقام دارن، عظمت دارن، آهنهایی که به عنوان زریح دور زریح آقا امام رضا قرار میگیرد هم ارزش پیدا میکنه متناسب با خود آقا امام رضا علیه السلام. هر حقیقتی هر مقدار عظمت داشته باشد، حقایق اطرافش به اندازه او، یعنی به تناسب او عظمت پیدا میکنه. پس اولین محوری که باید پیرامونش صحبت بکنیم که حقیقت مطلب کار یک جلسه نیست، ما در یک جلسه بحث رو تمام میکنیم این موضوع رو، ولی کار یک جلسه نیست، شاید بیش از 30 جلسه حداقل همین یک موضوع حداقل صحبت داره در روایات. عظمت آقا سیدالشهدا علیه السلام در روایات ما چطور بیان شده؟ خب از مقدمات عبور میکنیم برای اینکه فرصت گرفته نشه و عزیزان بیشتر گوش سرشون و گوش قلبشون با روایات و کلمات اهل بیت علیهم السلام آشنا بشه، وارد روایات میشیم. اولین حدیثی که میخونیم حدیثی است از آقا امام صادق علیه السلام در کتاب خرائج و جرائح قطب راوندی، متوفای قرن 5، از بزرگان و اساتین علماء مذهب تشیع، قطب راوندی صاحب کتاب خرائج و جرائح به تعبیر یکی از اساتیدی که به حقیقت معنا استاد بود، خدا حفظشون بکنه، ایشون میفرمود روی این کره زمین کتابی مانند بصائر الدرجات و خرائج و جرائح قطب راوندی نیست. ایشون میگفت یکی بصائر الدرجات صفار، یکی خرائج و جرائح قطب راوندی. میفرمود از اساتید مهم شخصیت ما، ایشون میفرمود که کتابی مثل این دو کتاب روی کره زمین نیست. یعنی تمام این کتابخانه ها رو بگردیم، این همه نویسنده مطلب نوشت. چرا؟ چون محور کتاب بصائر الدرجات و محور کتاب خرائج و جرائح قطب راوندی معرفت الامام است به عظمت. معرفت امام، امام رو بسیار بسیار، خود اهل بیت خودشون رو در این احادیث معرفی کردن. این حدیثی که الان میخوام دو تا حدیث اولی که بخونیم از کتاب خرائج و جرائح قطب راوندی است، از آقا امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود یک مردی آمد خدمت آقا سیدالشهدا، صحبت در عالم دنیاست، در زمان امام حسین علیه السلام، قبل از عاشورا، سالهای قبل. امام صادق میفرماد فردی آمد خدمت آقا امام حسین علیه السلام، فقال حدثنی به فضلکم الذی جعل الله لکم، گفت آقا یا امام حسین، یا ابا عبدالله، یا ابن رسول الله، از اون فضائل و مقاماتی که خدا برای شما قرار داده به منم بگید، به من هم تعلیم بدید. حضرت فرمود، آقا سیدالشهدا فرمود انک لن تطیق حمله، تو هرگز طاقت تحمل شنیدن فضائل ما را نداری، نمیتوانی. این فردی که سوال کرد آمد واقعا یاد بگیره، ولی میخواست اوج فضائل رو یاد بگیره. اوج فضائل کسی نمیتونه یاد بگیره، هیچ کس، حتی انبیا. حقیقت مقامات اهل بیت، مقامات آقا سیدالشهدا، حقیقتش رو حتی انبیا هم نمیتونن تحمل کنن. حالا روایتش رو خواهیم خوند. پس این که ما اینجا بنشینیم در مجلس آقا سیدالشهدا و گمان بکنیم ما حقیقت مقام امام حسین را میفهمیم، این خودش اولین گناه کبیره است، اولین خطای بزرگ. اصلا محروم میشیم، فکر کنیم امام حسین همونی که ما شناختیم. اینطور نیست. عرض کرد آقا اون فضائل خاصتون رو به من تعلیم بدید. حضرت فرمود تو طاقت حملش رو نداری. قال بلا حدثنی ابن رسول الله، چرا آقا من تحمل دارم، بگو. اینجا دیگه آقا سیدالشهدا گفتن باشه میگم. گفت انی احتمله، من تحمل میکنم. امام میگن نمیتونی تحمل کنی، میگه میتونم تحمل کنم. فحدثه به حدیثن، آقا امام صادق فرمود که آقا سیدالشهدا حدیثی، کلامی به او فرمود، منتها این نوع کلام غیر از گفتنها که اینجا ما با هم حرف میزنیم، یه وقتی گوینده کلام را میگوید و طوری القاء میکند که حقیقت کلام را هم ببینه تا یک حدی فرد، مثل اون خطبه ای که آقا امیرالمومنین برای حمام خوندن، برای متقین، که حمام بعدش چی کرد؟ قش کرد، مرد، از دنیا رفت دیگه، درسته؟ حمام مرد دیگه. خطبه متقین رو وقتی آقا امیرالمومنین بیان کردن، گفت سفلی المتقین، متقین رو برای من توصیف کنید، از یک جمله کوتاهی فرمودن و گفت نه آقا بیشتر بگو، توضیح بده. بعد که حضرت مفصل متقیم رو توضیح دادن، حمام قش کرد، از دنیا رفت، اینطور یادم که مرد. بعد یک ملعون حرامزادهی پای منبر بلند شد، گفت خون این گردن تو یا علی، علی یا زبالله، یعنی به امیرالمومنین اشکال کرد، گفت شما میدونستی تحمل نکرد، چرا گفتی؟ حضرت فرمود اجلش رسیده بود، من گفتم و میدانستم و منم نمیگفتم، به تعبیر دیگه جای دیگه اجلش میرسیدم، چون وقتش بود، باید میرفت. خلاصه خب آقا امیرالمومنین خطبه متقین هست، الان خطبه متقین در نهج البلاغه است، ما هم میخونیم، چرا نمیمیریم؟ چون برای حمام به اون راوی حضرت افاضه ای کردند، عنایتی کردند که پرده از درون او کنار بره، پرده ها بره کنار، موانع بره کنار، این فرد به بخشی از حقیقت متقین بر بخوره، دریافت کنه تا یک حدی. نمیدونم شده تا حالا برای شما یا نه، به یک موضوعی برخورد کنید، حالا چه موضوعات دنیوی چه موضوعات اخروی، اگر کسی براش در موضوعات اخروی پیش آمده، بسیار بسیار ارزشمند اون حال. یه وقتی انسان به یک موضوعی برخورد میکنه، میبینی شاید 4 ساعت 5 ساعت انسان گیجه، اصلا فکر انسان دیگه جمع نمیشه. گاهی عرض کردم موضوعات دنیویه، مثلا یه دفعه یه ضرر مالی بزرگ در لحظه تا این خبرش به انسان میرسه دیگه انسان تا بیاد خودش رو جمع و جور بکنه این زمان میبره. یک خبره اما من تحملش رو ندارم، برای من کوچک نیست، بزرگه، وسعتی از وجود منو میگیره، لازم از فکرم مشغول میشه. خدای نکرده یک بلایی، مصیبتی، فرزندی، پدری، مادری، بلایی چیزی وقت بیاد انسان مشغول میشه. گاهی هم امور اخرویه، یک وقتی حقیقتی از جهنم برای انسان یه وقتی جلوه کنه، یه وقت انسان دستش میسوزه، بعد یه وقت فکرش خدا کمکش میکنه، فکرش میره اگه این قرار باشه من عذاب بشم چطور تحمل کنم، بعد میبینید تا چند ساعت گرفته است. یه وقتی انسان عمرش گذشته، بعد 70 سال 80 سال میگه ای وای، متوجه میشه، غیر از گفت و شنوده، یه وقت انسان متوجه میشه عمرم گذشت، ضرر کردم. میبینی 3 روز 4 روز گرفته است، هرچی اطرافیان میگن چی شده، میگه من. این غیر از گفتن و شنیدنه. ما خطبه متقین را میخوانیم، نمیمیریم، قش هم نمی کنیم، حتی فکرمون هم مشغول نمیشه، مطالعه میکنیم، مثل روزنامه میخونیم میریم. همام مسئله زندگیش بود، فکرش همه روی این بود که من متقی هستم یا نیست. حضرت که توصیف میکرد این میدید من خیلی فاصله دارم، نتونست تحمل کنه. حالا به تعبیر امروزه میگن سکته کرد، مثل فشار سنگینی که بهش بیاد، نتونست تحمل کنه. این حدیث هم از اون بابه، میگه آقا امام حسین، آقا امام صادق فرمود آقا سید الشهدا احادیثی مطلبی به اون مطلب به اون فرد فرمود، فما فرغ الحسین من حدیثه، هنوز کلام امام حسین تمام نشده بود، حتی بیرز رأس الرجل و لحیته، موی سر و صورت این رجل سفید شد. گفت من میتونم تحمل کنم. حضرت بخشی مطلبی رو بهش به تعبیر نشان داد، نه فقط فرمود، فقط گفتار نیست، توجه کنید این مطلب، فقط گفتار نیست، کلمات فقط نیست، یک حقیقتی رو حضرت به او القاء کردن در قالب کلمات، موی سر و صورتش سفید شد. این هم میشه، یعنی به لحاظ پزشکی هم مثلا شدنی، کاملا این اتفاق میشه بیفت. انسان وقت میخوابه، خواب وحشتناک میبینه، تبخال میزنه، بیدار میشه تبخال میزنه، چطور؟ یک فشار روحی به انسان میاد، یه خواب بد میبینی روی بدن اثر میذاره، وقتی خبر بدی، مطلبی ورشکستی، خدای نکنه مسئله، میگن آقا بعد یک ماه میبینن موهاش سفید شد. حالا این فرصت کمتر گاهی میشه، در یک دقیقه، در یک دقیقه موی سر و صورتش سفید شد. بعد آقا امام صادق فرمود البته اون مرد فراموش کرد که امام حسین چه فرمود، یعنی به تعبیر آقا امام حسین بهش القا کردن و ازش گرفتن، فراموش کرد. آقا امام صادق فرمود ادرکت و رحمت الله حیث انسی الحدیث، رحمت خدا شامل حالش شد که حدیث رو فراموش کرد، یعنی میمرد، تحمل نمیکرد. یکی از معانی تحمل حدیث این هست، در اون روایت لا یحتمل له ملک مقرب ولا نبی و مرسل، یک معنای تحمل حدیث اینه، نمیتونه کسی تحمل کنه. یعنی همین موضوع اگر بین آقا امام حسین و حضرت ابراهیم هم بیفته، داستان همینه. یعنی حضرت سید و شهدا مطالبی دارن، مقاماتی دارن، فضائلی دارن، جایگاهی در عالم دارن، حتی به انبیا هم نشان بدن، انبیا موی سر و صورتشون سفید میشه، نمیتونن تحمل کنن. نمونه هاش هم هست، یعنی در خود روایات مربوط به انبیا هست، حالا کسی اگر ندیده، نخونده، نشنیده، اون بحث دیگری است، ولی در روایات فراوان هم هست، بیش از 5-6 مورد همین الان حاضر ذهن هستم بگم، ولی وقت نیست. اینا رو مخصوصا عرض میکنم چون بعضی میشنون صوت رو بدانند، به خاطر دفاع از مکتب اهل بیت میگم، خود خداوند میدونه، به خاطر دفاع از مبانی ولایت اهل بیت عرض میکنم، میگم یعنی الان حاضر الذهنم، اشهد الله 5-6 مورد از انبیا نتونستن ولایت امیرالمومنین تحمل کنن، نتونستن بعضی از مقامات اهل بیت رو تحمل کنن. کدوم مقامات؟ اون مقامات وقتی امام نشان بده، وقتی امام بگه طبقش عمل کن. این یک حدیث. میخوام ببینیم عظمت آقا سید الشهدا از نگاه وحی، نه از نگاه ما. یک امام حسینی رو ما میشناسیم، یک امام حسین حقیقت آقا سید الشهدا چقدر بزرگه؟ در حدیث دیگر باز در همین کتاب خرائج و جراحه قطب راوندی، چند 3 نفر آمدن، امام صادق فرمود 3 نفر آمدن خدمت آقا سید الشهدا، عرض کردن که از اون فضائل خاصتون به ما بگو. حضرت فرمود شما نمیتونید تحمل کنید. گفتن چرا تحمل میکنید؟ حضرت فرمود اگر راست میگید دو نفر برید عقب، یک نفر بیاد جلو، من بخشی بهش میگم، اگر تونست تحمل کنه به دو نفر دیگه هم میگم، اگر نتونست به همون یک نفر دیگه میبینید که نتونست. دو نفر رفتن عقب، یکی اومد جلو، حضرت سر کردن داخل گوشش، یک مطالبی فرمودن. همین که فرمودن، حالا من تصویرسازی به احساس میگم، چشمش اصلا گویا در حدقه دور خورد. امام صادق فرمود، تعبیر امام صادق نه راوی، راوی دید نه، یه وقت راوی میبینه نقل میکنه، نه امام صادق فرمود وقتی آقا سید شهدا مطلب فرمود، قام طائر العقل، عقل از سرش پرید و بلند شد، بلند شد در حالی که عقل نداشت، دیوانه شد، قاطی کرد. این که اهل بیت فرمودن در مورد ذات خدا فکر نکنید، زندیق میشید، کافر میشید، دیوانه میشید، روایت متعدد داره. برای اهل بیت هم همین، اگر کسی در مورد حقیقت ذات آقا امام حسین، ذات آقا امیرالمومنین، حقیقت نور اهل بیت فکر کنه، دیوانه میشه، نمیتونه تحمل کنه، نمیفهمه انسان. اولین مخلوق خداست، عظیمترین مخلوق خداست، شما هر چه در موردش فکر کنی بیشتر متحیر میشی، سوالاتی برای انسان پیش میاد، مسائلی پیش میاد. فرمودن در مورد قدر و قضا الهی فکر نکنید، نمیتونید درکش کنید. چطور هست که ما مجبور نیستیم، امر در اختیار ما هم نیست، نه تفویض است نه جبر است، امر بین الامرین چیست؟ فرمودن فکر نکنید بهش، همین، فقط بدانید جبر نیست، شما مجبور به خوب بودن یا بد بودن نیستید، مختارید. تفویض هم نیست کار به شما واگذار شده باشه، خدا کنار باشه، اینم نیست. خب پس چیست؟ فرمود اون چیست فکر نکنید، نمیفهمید. خیلی مسائل است ما نمیفهمیم، حتما لازم نیست ما فقط ذات خدا را نفهمیم. بعضی فکر من فقط ذات خدا را نمیفهمیم، نه خیر، ذات اهل بیت را هم نمیفهمیم، فعل خدا را هم نمیفهمیم، اینا کیفیت نداره. اسم اعظم خدا را هم نمیفهمیم، از اسم اعظم یک اسم دیگری است بالاتر، اون را هم نمیفهمیم، یک اسمی داریم از اسم اعظم هم بالاتره، فهمودن اون نزد خداست، بیرون هم نمیاد، اون حالا داستانی داره. اسم اعظم مال ظهور خداست، یعنی تجلی جلوه است اینا، ولی عظیم خیلی بزرگتره، یعنی یک حالت معرفی داره درش، در اسم اعظم یک نحوه معرفی هست، اما در یک اسمی بالاتر از اسم اعظم اصلا معرفی نیست، لفظی نیست. بذارید من تعبیرش رو بخونم از مصباح المتهجد شیخ طوسی، معتبرترین کتاب دعا، اون وعده‌ای که شب اول و دوم گفتیم از کتب معتبر، از مصباح المتهجد: اسألک به هو ثم لم یلفظ ولا یلفظ ابدا ابدا، خدای تو رو به اون اسمت که در نزد تو است و از نزد تو خارج نمی شود قسم می دهم، به همان اسمی که هرگز به لفظ نیامده و به لفظ نخواهد آمد، به تلفظ، به نطق، به گفتار نخواهد آمد، ابدا ابدا، یعنی هیچ پیغمبری به زبان نیاوردش، هیچ عابدی، هیچ زاهدی، هیچ دعایی اصلا نیست. این اسمی است که فوق اسم اعظمه، مخلوق خداست، قابل درک نیست. قضا و قدر خدا مخلوق خداست، قابل درک نیست. ذات اهل بیت هم آقایون مخلوق خداست، اما قابل درک نیست. بنده میدونم مطلبی دارم برای شما میگم که تکراری است برای شما، یعنی شما همه میدونید این مطلب رو، چون بارها و بارها در زیارت جامعه کبیره خوندید: موالیه کیفه اسف و حسن سنائکم و احسی جمیل بلائکم. شما در زیارت جامعه کبیره بارها خوندید: لا احسی سنائکم ولا ابلغو من المدح کنهکم، من هرگز به کنه مدح شما نمیرسم، لا ابلغو من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم، من هرگز نمیتوانم شما را طوری توصیف کنم که شأن شما در این توصیف من بیاد، نمیشه، هر طور توصیف کنی او بالاتره. مظهر سبحان الله خداست، او منزه هست از هر چی که ما تعریف کنیم، باز بالاتره، خدا سبحانه دیگه، خدا منزه. شما الان تعریفی از خدا دارید، در این حال میگی سبحان الله، میگه آقا من این تعریف رو دارم از خدا، ولی خدا بازم بالاتره، عظیمتره، بیرون از این تعریف من. برای اهل بیت هم همینه، وقتی شما در زیارت جامعه کبیره، همه علما، همه فقها، همه مراجع، همه بزرگان عرض میکنن به اهل بیت: لا احصی، لا ابلغ من المدح کنهکم من نمیتوانم مدح شما را به کنه شما بیان کنم، یعنی کنه مدح شما را نمیتوانم بیان کنم. یعنی چی؟ یعنی سبحانه، یعنی منزه است. هرچی من میگم تو منزهی از اونی، باز تو بالاتری، باز تو بالاتری. پس این اولین مقام عظمت آقا سید الشهدا است، اولین جایگاه در اهل بیت عظمت از بالاتر بودن از کل خلق است، عظیمتر بودن از کل مخلوقات است. از هر آنچه خدا آفریده است امام عظیمتر است، بزرگتر است. احاطه او، علم او، قدرت او، حضور او، کیفیت او، وجود او، بقاء او، اجزاء وجودی او، همه شؤونات او بیرون از فهم و وصف و درک همه مخلوقات است. این اولین مقام سید الشهدا است. پس اگر ما بخوایم اینجا به قول آقا این تأسیس اصل بکنیم، یک اصلی بیان بکنیم، میگیم آقا نسبت به آقا امام حسین و نسبت به آنچه مربوط به سید الشهدا علیه السلام هست، همون مصیبت حضرت، فضائل حضرت، خاک تربت سید الشهدا، گریه حضرت، زیارت امام، اصل اولیه اینه که وصفش قابل درک نیست، بیشتر از حد ماست. زیارت امام حسین چقدر ثواب دارد؟ بیشمار. تربت آقا سید الشهدا مثلا چقدر از کعبه عظیمتر است؟ بی حد، بی اندازه، خیلی خیلی زیاد، بیش از حد فهم من و شما. این خیلی مهمه، این خیلی قاعده مهمیه. من شب اول یا دوم عرض کردم، گفتم این کسی این بحث رو بیاد جلو پا به پا، یک اصل اعتقادی بسیار مهمی در قلبش شکل میگیره. اصل در اهل بیت به عظمت است، عظمتی ماورای فهم و درک حتی انبیا، تا چه برسه به ما. حالا شما انبیا رو نمیخواید فعلا بیاری، من خودم فعلا برای خودش هر کسی. آقا امام حسین همیشه زیارتش، مصیبتش، ولادتش، ولایتش، همه چیز آقا امام حسین همیشه بیشتر از اون چیزیست که من فکر میکنم، خیلی بیشتر. مگر کسی خیلی 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 زیادی با تقوا باشه از اون ور بوم بیفته، یه دفعه همه این روایات انکار کنه، یعنی بیدین بشه عملا. خیلی بعضی اینقدر با تقوا میشن بیدین میشن، بعضی ها خیلی موحد میشن وهابی میشن، یه دفعگی از فضائل اهل بیت انکار میکنن. خیلی دیگه خدا 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 میکنه، ائمه دیگه از بین میرن این وسط. هی قرآن 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 میکنه، احادیث از بین میبره. هی این خیلی خطرناکه. بعضی انقدر هی خدا خدا میکنن، انقدر یعنی در حقیقت ادای با تقوا ده احتیاط کنیم، این حدیث چنین است، احتیاط کنیم، شاید این حدیث فلان باشد. این احتیاط از اون احتیاطایی است که امام صادق به اون فرد فرمود برو به داداشت بگو احتیاط و تقوا زیر اون درخت کجا رفته بود. فردی آمد خدمت آقای امام صادق علیه السلام، گفت من به شما ایمان دارم، ولایت شما رو قبول دارم، شما هم دوستم، برادری دارم، خیلی دوستش دارم، این آدم خوبیه، ولی ولایت شما رو قبول نداره، امامت شما. حضرت فرمود چرا قبول نه؟ گفت میگه من احتیاط میکنم، یعنی رجل محتاط. داداشم میگه من خیلی با احتیاطم، خیلی با ورعم، میترسم این وقت نکنه من بگم امام امام نباشه، بگم اطاعتش واجبه ولی واجب نباشه، احتیاط میکنم. حضرت فرمود سلام منو به داداشت برسون، بگو در بلخ، در افغانستان، در بلخ اونجا زیر فلان درخت کنار فلان رود اونجا تقوات کجا رفته بود. حضرت این خبر دادن از یک امر شخصی پنهانی که او بفهمه این امامه. میگه برگشتم به شهر خودم از مدینه، به برادرم گفتم، اشکش جاری شد، تنش لرزید، گفت شهادت میدم حجت خداست. گفتم چطور؟ گفت معصیتی کردم زیر اون درخت، احدی خبر نداشت، هیچ کس نمیدانست، و اونجا تو ذهنم بود که من تقوا فلان زدم به در شهوترانی و دنیا پرستی و همه تقوا اینا رفت. امام راست گفت، من درست گفت. امام میخواست به من بگه من خبر دارم جزئی جزئی زندگی تو، زیاد ادای آدمای خوبو در نیار، خیلی اینجا جای احتیاط کردن، حالا دیگه همه جا همه کار میکنه اینجا. حالا این توضیح حدیثش بمانه، چون حدیث دیگه هم داره. گفت آقا آمد به آقا امام باقر علیه السلام اعتراض کرد، گفت شما مردم رو الیاذ بالله فریب میدید، مغرور میکنید، میگی شفاعت شفاعت شفاعت. به امام باقر گفت چرا میگی شفاعت میکنیم؟ ما شیعه گناهکار میشه، مغرور میشه، پررو میشه، میره گناه میکنه، میگه امام باقر گفته شفاعت، امام صادق فرموده شفاعت، امیرالمومنین فرموده شفاعت، چرا اینقدر مردم شما میندازید تو گناه؟ به امام باقر علیه السلام اینجوری است، حضرت فرمود که اغرک ای حمزه استفهامه، ا جداست، غرک جداست، اغرک ان عف بطنک و فرجک، این که تو به لحاظ شکم و زیر شکمت تقوا رعایت میکنی، تو رو فریب داده. تو فکری تو نیاز نداری به شفاعت آقا رسول الله چون 4 تا گناه نمیکنی، فکر کردی اونا چون 4 تا شیعه دیگه 4 تا گناه میکنن و تو اون 4 تا گناهو نمیکنی، تو خیلی با تقوایی؟ نمیدونی که خدا اگر بخواد سخت بگیره به تو، چنان سخت میگیره که در اولین قدم زمین گیر بشی، تو نیاز نداری به شفاعت آقا رسول الله؟ همون جوری که اون گناهکاری که گناه کبیر انجام میده نیاز داره، تو هم نیاز داری. چون دین خیلی سخته. ما فکر میکنیم دین داریم، فکر میکنیم با تقواییم، اینطور نیست. خب بحث از محل خودش خارج نشه، برگردیم دو مرتبه به موضوع صحبت. عرض میکردم مگر کسی بخواد یک دفعه بگه زیارت جامعه کبیره رو قبول ندارم، اصلا دیگه با این فرد نباید صحبت کرد. این نصیحت برادرانه من به شما. اگر کسی گفت من زیارت جامعه کبیره قبول ندارم، اصلا باش رفت و آمد نکنید دیگه، تمام. اما با تو کاری نداری، برو دین خودت و فکر خودت. ما نه وقت داریم بشینیم هی بحث کنیم با این و اون و اینا. عمر ما، وقت ما ارزشمندتره. اون کسی که بعد 1400 سال حالا بیاد بگه من زیارت جامعه کبیره رو قبول ندارم، خب مشخصه که مشکل داره دیگه اصلا. خب پس در جامعه کبیره میخونیم لا ابلغ من المدح کنکم و من الوصف قدرکم آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. خدا به شما مقامات و فضائلی داده، به احدی از عالمیان نداده. این یعنی چی؟ همین جمله یعنی چی؟ خدا به شما چیزی داده، به هیچ کسی نداده، یعنی حساب شما از کل خلق جداست، یعنی شما از کل خلق افضلید. وقتی افضل هستید، مفضول احاطه به افضل پیدا نمی کند، یعنی هیچ کدام از عالمیان نمی توانند شما رو بفهمند کامل. در عین اینکه اهل بیت آمدن روی کره زمین در همین بازارها راه می رفتند و در بین مردم بودند و غذا می خوردند و سوار بر اسب و الاغ و شتر می شدند و می رفتند و می آمدند و تجارت می کردند و عباد، در عین همین مطلب امام اسرارآمیزترین مخلوق خداست، پیچیده ترین مخلوق خداست، باطنی ترین با کمالات ترین مخلوق خداست، امام معصوم، آقا امام حسین. حالا شما به این آقا بگی سلام بر تو، به چی وصل شدی؟ چقدر این سلامت ثواب داره؟ چقدر این برکت داره؟ من همیشه گفتم اگر این مطالب سنگینی میکنه براتون، برای اینکه مطلب تقریب ذهن بشه، اینو بذارید کنار، خدا رو بذارید. آقا من 70 سال گناه کبیره کردم، گناه کردم، همه جور گناهی کردم، حق الله و حق الناس، از این بالاتر؟ بعد 70 سال میخوام توبه کنم، راهی دارم یا نه؟ میبخشه خدا بالاخره؟ راهی داره یا نداره؟ راه داره، چون راهش چیه؟ خدایا واقعا بینی و بین الله با صدق جانم توبه میکنم، ببخشید، استغفار میکنم، بعدم هر مقدار از دستم برمیاد حق الناس رو چیکار میکنم؟ پرداخت میکنم. آ چیز دیگه میمونه وسط؟ نه دیگه، بخشیده میشه دیگه. شیعه و سنی کل مسلمانان میگن، آیات قرآن داره، شما هر چی هم گناه کنی یک راهی برای پاک شدنت هست؟ بله. حالا همین راه چیه؟ همون راهی بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، پاک بشی. یک سلام درست به امام حسین بدی یعنی چی؟ یعنی من پشت به همه بدی ها میکنم، رو به همه خوبی ها. با همه یزید و یزیدی ها و رفتار و اخلاق یزیدی ها مخالفم، با همه حسین و حسینی ها و اخلاق و رفتار حسینی ها موافقم. خب این چی غیر از توبه؟ چرا وقتی میگن آقا اگه یک سلام به امام حسین بدی یا یک قطره اشک برای امام حسین بریزی 70 سال گناهت پاک میشه، ما نمیپذیریم؟ چرا؟ چطور برای خدا میپذیری؟ چطور یک راه دیگری باز گذاشتی جای دیگر؟ برای امام حسین نمیشه؟ چرا نشه؟ امام حسین رو کوچک کردیم. چون امام حسین رو ما کوچک کردیم، در ذهن خودمون حضرت تو کوچک هست، اما اگه واقعی با نگاه وحی نگاه کنیم میبینیم نه، حضرت عظمت دارد، اصلا مظهر عظمت خداست. شما میگی خدا خیلی کریم است، آقا این خیلی کریم است خدا در امام حسین متجلی شده، اون معدن کرم خداست. میگی خدا خیلی جواد است، خیلی رؤوف است، خیلی عالم است، خیلی این، اصلا این صفات خدا در امام حسین متجلی شده. وقتی او اینقدر عظمت دارد، مظهر اسماء و صفات پروردگار هست، گریه بر او، توسل به او، سلام به او، مجلس او، مصیبت او، ظلمی که به او می شود، احترامی که به او می شود، همه اینها به مقیاس امام حسین عظمت پیدا میکنه. باز من مثال میزنم، یک لحظه آقای امام حسین رو بذاریم کنار، بری خانه کعبه، الیاذ بالله یک کسی به بی احترامی پشت کنه به خانه کعبه تکیه بده، به بی احترامی چقدر گناه داره؟ میگه تو اصلا با خود توحید مشکل داری، این خانه است، این خدا نیست که، این سنگ، سنگ های خدا که اینجا نیست که، خدا هم. خدا که بیرون از مکانه، مکانی نیست که خدا. میگه نه، این خانه منسوب به خداست. حالا اگه شما بری به همون خانه خداوند به احترام گلاب بپاشی چقدر ثواب داره؟ به احترام یک مالی ازش دزدیده شده، چون قدیم بوده میدزدیدن، از پرده خانه کعبه کسی دزدید، بری بگیری بیاری بذاری سر جاش، خدمتی کنی، کف مسجد الحرام بشوری، تی بکشی، آه چقدر فضیلت داره. میگه آقا خدمت به کیه؟ به خداست. مثلا دیگه مستقیم داری به خدا دیگه، ما بیشتر از خانه کعبه که نمیتونیم جلو بریم که آخر رسیدن ما به خدا در عالم اجسام همین خانه کعبه است. مثلا یعنی داخل خانه کعبه رو شما بری فرض کن رفتید دیدی یک تار عنکبوت برش داری، یه پوستی افتاده رو زمین برش داری بذاری تو جیبت، به احترام خدا اونجا چقدر ارزش داره این؟ شما نمیگی پوست تخمه من برداشتم، پوست شکلات برداشتم گذاشتم جیبم، میگی رفتم خانه خدا رو تمیز کردم. چطور برای کعبه قائلیم؟ هزاران هزار برابر بالاتر کعبه آقا سیدالشهدا است. اگر کسی به امام حسین بی احترامی کنه، یک بی احترامی کوچک، خیلی کوچک به حسب ظاهر جسمانی کوچک، اما به کی بی احترامی کرده؟ به مظهر اسماء و صفات خدا. انگار الیاذ بالله مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه فقط برای تقریب ذهن، انگار خدا مجسم شده مثلا الیاذ بالله به یک جسمی، به یک شکلی خدا اساسا خدا، به خدا بی احترامی کردی، این خلیفه خداست دیگه. خدا جسم نمیشه، خدا در مکان نمیاد، خدا دیده نمیشه، خدا منزه از این حرفاست. عظمت آقا سیدالشهدا اینطوره. وقتی عظمت امام حسین در این حد برای خودمون تعریف کردیم که بیرون از فهم ماست، بیرون از وصف ماست، بیش از هر آن چیزی که ما فکر میکنیم، هر چیزی که فکر کنیم، امام حسین باز بالاتره. عشق حضرت هم همینه. لذا شما در روایات هم داریم، حالا میرسیم در اون شبهایی که میخوایم جدا جدا برای هر کدوم از این مسائل صحبت کنیم، برای عشق آقا امام حسین داریم، برای زیارت هم داریم، که زیارت آقا امام حسین چند عدد حج در پرونده اعمالت میبیسن؟ چند عدد حج، نه چند عدد ثواب، چند عدد حج، یعنی حج با مجموعه ثواباش همه با هم، یه دونه، دو تا، سه تا، فرمود به تعدادی که غیر از خدا احدی نمیداند. برای عشق آقا سیدالشهدا داریم. عشق امام حسین چقدر ثواب دارد؟ امام صادق فرمود مالا یحصا اذا کان من محق، اگه شیعه اثناعشری است اهل حقه، ثواب گریه امام حسین اصلا قابل شمارش نیست. چرا آخه قابل شمارش نیست؟ چرا زیارت امام حسین قابلش، چرا اینقدر عظیمه؟ چون امام حسین عظیمه. به من نمیدن، بله اون بی‌نهایت رو به من شاید ندن، چون من امام حسین رو بی‌نهایت نمیبینم، کوچک میبینم، در کوچکترم به من ثواب میدن. لذا علما فرمودن تفاوت ثوابها به خاطر تفاوت معرفت افراده، کسی با معرفت بیشتر میره ثواب بیشتر. الان من نشستم آقا امیرالمومنین دارم نگاه میکنم، سلمان فارسی هم داره نگاه میکنه، ان نظر الى وجه علی هم عبادتون، نگاه به صورت آقا امیرالمومنین عبادت، منم نگاه میکنم، سلمان هم نگاه، یک ثواب میبریم، عبادت دیگه. نه به اندازه، من قرآن میخونم سلمان هم میخونه، یک اندازه ثواب میبریم. نه، چرا؟ چون معرفت او بیشتر، او میفهمه قرآن چی هست، من نمیفهمم. یک کسی واقعا نقش اصلی است، یک کسی سایه او است، یک کسی نقاشی اون نقش اصلیه، یک کسی خیمش عروسک، خیمه شبازی، کس دیگه تکونش میده، خیلی فرق میکنه با هم. خودش اصله، اون معرفت اصلی رو هر کسی بیشتر دارد بیشتر هم بهره میبره. ولی مهم این است که اون زیارت، اون بکا، اون مصیبت انقدر عظمت دارد که میتواند مرا تا بی نهایت بالا ببره. حالا این تعبیر رو شاید شبای آینده بعضی تعبیر یادم نباشه، چون موقع مطالعه همه چیز که آدم یادش نیست دیگه، الان یادم میاد میگم، عرضم تمام. ابوذر که آقا رسول الله فرمودن که زمین بر خود ندیده از فردی صادقتر از ابوذر رو، که این یعنی حجیت کلام ابوذر، یعنی ابوذر هر چی میگه درسته، صدقه، ابوذر هر چی میگه درسته. حضرت ابوذر، جناب ابوذر، ابوذر غفاری رضوان الله علیه، ایشون گفتش که در مصیبت و عظمت مصیبت امام حسین سنگینی غم امام حسین اونقدر هست که اگر بدانید لتزهق انفسکم، جان از تن شما خارج میشه، میمیرید. مصیبت امام حسین اینقدر عظیمه، نمیشه تحملش کرد. این همیشه باید در ذهن انسان باشه، در مورد اهل بیت، در مورد دین، همیشه بدانیم مطلب فراتر و بالاتر از اون چیزیست که ما میدانیم و ما میفهمیم و ما انس داریم باهاش. همیشه باید انسان کاسه گدایش در خانه اهل بیت باشه. آقا معرفت منو بیشتر کن. یه وقت نرسیم به این حال که الحمدلله من خیلی اهل معرفتم. خیلی جهل بزرگیه. خیلی جهل بزرگیه. و ممکنه حتی تنبیه کنن انسانو. اگه کسی همچین فکرای سراغش بیاد. چون دوستش دارن ممکنه گوششو بتابونن اهل بیت. چه فکر احمقانه ای جاهلانه ای هست. که مگه الحمدلله من که دیگه خب الحمدلله ما خیلی اهل معرفتیم، خیلی چیزا رو میدونیم، مثلا ما خیلی این خیلی بسیار بسیار جاهلانه است کسی در مقابل اهل بیت. توجه فرمودید، همیشه انسان باید کاسه گدایش باشه. آقا معرفت منو بیشتر کن، بیشتر بفهمم، من جاهلم، من نادانم، من نمیفهمم، نمیدانم. واقعا ها شما خیلی بالاتر از این حرفا هستید. یک روایت دیگه هم بخونم دیگه، حالا چون امشب بحثش بود، در آقا امام صادق علیه السلام فرمود در کتاب علل الشرایع و عیون اخبار الرضا، هر دو در هر دو کتاب شیخ صدوق آورده، دقت کنید، یک صلوات داره، صلوات بفرستید. آقا امام رضا علیه السلام فرمود اولین باری که ملائکه در عالم انوار نور ما رو دیدن، اولین دفعه‌ای که ملائکه با نور ما مواجه شدند، یک حالی به ملائکه دست داد که ملائکه گمان کردن ما خداییم. دقت کنید، دو کتاب معتبر نام بردن، عیون اخبار رضا و علل الشرایع. متن عربیش هم میخونم براتون، هر کی خواست بره جستجو کنه، گوگل هم بزنید سری میاره براتون. یعنی حدیث پیچیده نیست، حدیث مفصلیه، خیلی زیباست، در بحث اذان و اقامه و اینها هست. آقا امام رضا علیه السلام فرمود اولین باری که ملائکه نور ما را دیدند، از عظمت این نور گمان کردند این نور، این همین خداست، خدا آمده. حالا دو تا احادیث دیگه هم داره غیر اینها، داره یک حدیث دیگه داره، نفرت الملائکه الی اطراف السما، ملائکه فرار می‌کردند از شدت نور ما رو که دیدن. حالا اونو به حدیثو بزنیم کنار، برگیم همون حدیث خودمون. حضرت فرمود وقتی نور ما رو برای اولین بار دیدن، حللنا، ما گفتیم لا اله الا الله، ما خدا نیستیم، خدا الله ما نیستیم. لتعلم الملائکه انا خلق مربوبون و لسنا به آلهه، برای اینکه ملائکه بدانن ما خلقیم، ما مخلوقیم، ما اله نیستیم. ما گفتیم لا اله الا الله، یعنی خودمون تنزیه کردیم خودمون، خودمون خدا رو تنزیه کردیم، خودمون تنزیه خدا رو تعلیم دادیم. این عظمت نور اهل بیت، این خیلی مهمه. عظمت حقایق اهل بیت خیلی خیلی فراتر از این. لذا نام یکی از القاب آقا سید الشهدا سار الله، خون خدا. توجه فرمودید که همه شیعه قبول دارن دیگه، یک چیزایی میگم که دیگه کسی نتونه رد کنه اصلا. سار الله، خون خدا، و ابن ساره، پدرت هم خون خدا بود آقا امیرالمومنین، چون فرق مبارکش رو شکافتن. یعنی انگار تو رو کشتن، انگار خواستن، یعنی خون خدا ریخ، انگار خدا نه، خدا خون نداره، خونش هم نمیریزه، کسی هم نمیتونه خدا رو بکشه، ولی فوق ده به فقد کت تکبیر، تو رو کشتن انگار الله اکبر رو کشتن، لا اله الا الله رو کشتن، سبحان الله رو کشتن، دین رو کشتن، قرآن رو کشتن. تو خون خدا، یعنی چه خون خدا؟ یعنی همین تعبیر سار الله، این یعنی بی اندازه بودن مقامات آقا سید الشهدا، بی حد بودن فضائل امام حسین، خون خدا. این قدم اول در این بحث هست. بس بحث عظمت حسینی از منظر وحی، محور اولش فهم و درک عظمت خود آقا سید الشهدا است. این عظمت آقا امام حسین در دو مقام جلوه می کند، یک عظمت به نادانی و نفهمی، عدم درک، نمی فهمیم چقدر بزرگ است، یک عظمت به جلوه، حالا عظمت به جلوهشو نگفتیم و نمیگیم فعلا، چون گفتم این بس خیلی خودش طول داره، یعنی او برای تو جلوه میکند، میشناسی، میگی وای چقدر عظیمه، میفهمی عظمتش رو و میفهمی چقدر عظیمه، یعنی به عظمت میشناسیش. اینو کار نداریم، اینو واردش نمیشیم این بخشو. امشب فقط خواستم اون طرفه که نمیتونیم ادراک کنیم. پس چون نمیتونیم ادراک کنیم همیشه میگیم او بالاتره، او بالاتره، او عظیمتره. به تناسب نسبت به خود آقا سید الشهدا گریه بر امام حسین چقدر عظیمه؟ خیلی. چقدر خیلی؟ خیلی تر از خیلی، بالاتر از اون. هر چی هست بازم بالاتر، زیارتش هم بازم بالاتر به تناسب آقای ماست. این اصل اولیه در بحث باشه انشالله. ادامه بحث در جلسات آینده اگر توفیقی بود انشالله. صلوات بر محمد و آل محمد.